أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث دیشب ما یه بحث مقدماتی بود که حالا اگر خدا کمک بکنه بتونیم امشب یه مقداری اون رو ادامه بدهیم و تکمیل کنیم. حرف دیشب این بود که پاکی ریشه همه پاکدامنی، ریشه همه مقامات، مناقب، فضائل. مثلا عرض میکنم تو میخوای تو آسمان پرواز کنی، ریشش پاکدامنیه. مثال عرض کردی. اگر میخوای، یا آقای بزرگواری بودم مشهد که ما خدمتشون رسیده بودیم، البته اون وقت من اینو نمیدونستم که اینشون اینجوریه. اینشون دست میکشید هر جایی که درد بود اون درد برطرف میشد. حالا مثال عرض کنم، این آقا ریشهش پاکدامنیه. هر مقامی از مقامات معنوی ریشهش پاکدامنیه. این پاکدامنی در حد اعلاش اسمش عصمت دیگه. حد اعلای پاکدامنی ریشش اسمش عصمته. عصمت اون مقامیست که دیگه صاحبش به هیچ آلودگی دست نمی آلاید، از هر بدی دور است، حتی به خیال بدی هم نمی افته. و پاکدامنی 100% دارد. خب هر امامی باید عصمت داشته باشد، هر پیغمبری باید عصمت داشته باشد، هر ولی کی باید عصمت داشته، هر صاحب مقام معنوی از عصمت باید برخوردار باشه. و این عرض کردیم که این مقامی است که برای ما هم امکان کسبش هست. شما میتونی به درجه از پاکی برسی که اصلا در حیطه شما شیطان عبور نکنه، هیچ آلودگی در حیطه وجود شما عبور نکند، از همه آلودگی ها پاک باش. میشه، این قابل کسبه. شما پیغمبر آسمون بری زمین بیای تمام عمر هزار ساله عبادت کنی پیغمبر نمیشه. پیغمبری عطای خداست، اما هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه صاحب عصمت. هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه صاحب عصمت. هیچ امامی نیست مگر اینکه صاحب عصمت. خب یک کمی این حدیثایی که میخوام عرض کنم نشون میده که اینا مسائل درجه به درجه است. حالا این یه جوری دیگر رو البته فرمایش فرمودن است. میگه که من از حضرت صادق علیه السلام شنیدم ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدن قبل ان یتخذه نبیان. اینا ریشه رو بندگی دونستن. فر بندگی با همون پاکی که عرض میکنیم میتونه یکی باشه. خدای متعال ابراهیم را در مرحله اول به عبودیت گرفت، پذیرفت. اولین مقامی که ابراهیم یافت بندگی بود، بنده خدا شد. بنده خدا اون کسی است که بر خودش هیچ مالکیتی قائل نیست. بنده خدا من کسیست که برای خودش در برابر خدا هیچ مالکیتی قائل نیست. من مالک چشمم، به نامحرم نگاه میکنم، اون صاحب اختیار چشمم، چشمال منه، هر چی دارم میخواد نگاه میکنم. اگه خودت مالک چشمت ندونی هر جا نگاه نمیکنه. این دستورات همش دستوراتی که در شهر گفته شده داره یه قدم از این مسئله رو برای ما درست میکنه. میگه نگاه نکن به نامحرم. زبان تو شما صاحبش هستی، مال شماست یا مال شما نیست. اگه مال شماست خب میتونه دروغ بگی، هر چی میتونه بگی. وقتی مال شما نیست، صاحب این زبان، صاحب اصلی، صاحب اصلی دروغ رو ممنوع کرد. بنابراین آدم دیگه دروغ نمیتونه بگه، غیبت نمیتونه بکنه و الاخر. عبد اون کسیست که خودش رو مالک هیچ بخشی از وجودش نمیدانه. این ریشه اینجا دارم میگن، این ریشه همه مقاماتیست که حالا حدیث همان حضرت ابراهیمه، فرق نمی کنه. پیامبر ما همچنینه، حضرت موسی چنینه، حضرت عیسی چنینه و همه بزرگان اولیا همه همینجا. اتخذ الله، ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدن قبل ان یتخذه نبیا، قبل از اینکه او رو به مقام نبوت برساند اول او را بندگی عطا فرمود، بهش بندگی داد. او به مقام بندگی رسید اول، بعد به مقام نبوت رسید. یهو از تو بیابون گشتن حضرت موسی، خدای من تنهایی نمیتونم، این برادرم رو شما بفرستین. بعدم گفتن که آه نه، حداقل کمککار من باشه، وزیر من باشه. و رفتن گشتن تو بیابون ببینن کی این بندگی رو داره، یا به زبان بنده پاکدامنی رو داره. دم هارون اینجوریه، هارون اینجوریه، سرخود نیست، بنده سرخود یا بنده راستی درستی واقعی بود، اونم شد نبی. یعنی بعد از درخواست حضرت موسی از خدای متعال در مورد هارون، این لیاقتشو داشت، اون لیاقتشو داشت، خودش صاحب اختیار خودش نمیدونست. همه اختیاراتو واگذار کرده بود، همه اختیاراتو واگذار کرده بود. و ان الله اتخذ نبیا، اتخذه بخشید، خدای تبارک و تعالی او را نبی قرار داد قبل ان یتخذه رسولا، هیچ رسولی ما نداریم که نبی نباشه. رسول فرستاده است که پیام ببرد. خب باید پیام داشته باشد. نبی کسی است که چشمش به اطلاعات عالم غیب بازه. اطلاعات عالم غیب در اختیارشه. همین حرفایی که ائمه ما پیامبر ما در باره ماها گفتن. مثلا مثال اون شب عرض کردم. فرمودن که اگر کسی دروغ بگوید این پویی از دهانش خارج می شود که تا 7 آسمان بالا میره بوی بعد. هر فرشته که این برو می شنوه صاحبش رو لعنت می کنه. این میدونه اینو. بعد به ما میگه. میدونه نبیگه. به ما میگه. خبرش به ما میرسونه میشه. پس هیچ کسی رسول نبوده مگر این قبلا نبی باشه. ان الله اتخذه نبیان قبلا یتخذه رسولا. قبل از اینکه او به مقام رسالت برسه مأموریت پیدا کنه که حرفای آسمان را به مردم برساند. مردم اگه سر خود باشن، اختیارشون دست خودشون باشه، این وضعیست که در کشورهای غربی میبینیم. مهداش آمار میداد، یادم رفته دقیقشو، بچه هایی که پدر مادرشون شناخته نیست 46% یا 64%. اینشو من الان اینو سر خود. حالا این تا اینجا که نمیمونه که بچه‌ای که مادر نداشته، پدر نداشته، مهر پدر و مادر رو ندیده، ادب و تربیت پدر و مادر رو درستش رو ندیده، بعد چی میشه؟ یه دسته سرباز آمریکا استخدام کرد برای کارهای بیرون از مرز خودش. حالا یعنی میخواد بفرسته به عراق، از اینا استفاده میکنه. اینا کیه؟ آدمایی که قبلا آدم کشته، 20 سال مثلا زندان بوده، دزدی کرده، قاچاق، انواع فضاحت ها و گناهان بزرگ، و حالا گاهی هم نه یه نفر کشته دیگه. میدون دیگه نمونه ها خبرشو بهتون میرسه. این آدم مثلا بعد آدم کشته، بعدم حالا اینا خریدنش، مثلا فرض کن از زندان خریدنش، بعد اومدن تربیتش کردن به عنوان سرباز فرستادن برای عراق. این از یه دره یه خانه فقیرانه مردم عراق. مردم عراق فقیرن، سخت فقیرن. ایران خودمون هم همینجوره. یه ذره از این دوره بر خودمون دور بشیم، فقیرن، شدید فقیرن. اون بنده خدا که به بنده دست داشت که مثلا کمک بگیره، میگفتش که سحری ما چای شیرین کردیم، حالا چای شیرین هم داشته خودش مطلبی است، نونمون میزدیم تو چای شیرین میخوردیم. بابا شهرنشین تهران دستش میرسه این بر اون بر یه کمی. چی میگفتیم؟ الله اتخذه بود ان الله اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا. چون ابراهیم خلیل دیگه، ابراهیم دوست خداست. خدا چرا ایشون به این مقام رسیده؟ فرمود آخه چون هیچ وقت سر سفرهش خالی نبود، همیشه بر سر سفرهش کسی نشسته بود. یه حاج آقای مصلحی داشتیم توی محله خودمون، این هر روز یه آبگوش داشت درست کرده بود، 7-8 نفر سر سفرهش بود. از خونه مثلا فرض کنی یه چیزی بیاره خصوصی، مثلا جوجه کبابش، نه نونو مثلا سبزی و آبگوشت هر روز. حالا مناسبت یاد کرد، عرضم به حضورتون چرا ابراهیم را به خلت او را دوست خودش انتخاب کرد به عنوان دوستی. ما نمیدونیم یعنی چی ها، این که رسول خداست یعنی خدا او را دوست ندارد، این که بنده خداست یعنی خدا او را دوست ندارد، دارد که بنده خدا شده. پس این مقام دوستی که جدیدن در اثر زحمات مثلا دراز مدت یکیش بود، چند تا دلیل گفتم که برای اینکه خدای متعال او را به دوستی خودش انتخاب فرمود، یکیش این بود که هیچ وقت سر سفرهش خالی نبود. داستانش شنیدین که یه روزی هیچ کسی رو نداشت، رفت این ورمار بگرده و یه پیرمردی که گرد و بیا بریم منزل ما سر سفره. ما سر سفره و بسم الله چرا نگفتی؟ من قبول ندارم، من قبول ندارم بسم الله نگفتم. بلند شو برو، من نمیخوام تو همچه کسی مثل تو سر سفره من غذا بخوری. این پیر مردم آتش تلخ شد و رفت. وحی آمد که خدای متعال فرمودن این 70 سال من دارم نون میدم، سر سفره من داره زندگی میکنه، منم قبول ندارم، من ردش نکردم از سر سفره. تو چطور شد یه روزم ندونستی دوی دنبالش؟ و بعدم درست شد، ان الله ان الله اتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا ان الله اتخذه خليلا قبل ان يجعله اماما. او را به مقام خلت، اصطلاح اینه مقام خلت، رسانید قبل از اینکه به مقام امامت برساند، او را به مقام امامت انتخاب کند. اون مقام امامت هم مال مقام آخرین حضرت ابراهیم بود. بعد حدیث میگه اینقدر ایشون از این مقام، از این مقام جدید، اون مقامات همه مقامات درجه اوله، اینقدر شادمان شد از مقام امامت که زود دستش گرفت رو به آسمان، خدایا بچه های منم و همشون ها من ذریتی، بعضی از بچه های منم امام قرار بده. فرمودن که حالا اینی جائل و کل ناس اماما، حالا فهمن ایزم حافی این ابراهیم، از بس که این مقام عظیم آمد در چشم ابراهیم، یافت یه مقامی یافت. از امام سوال میکنه شما از کجا میفهمی که به مقام امامت رسیدی؟ یه امام در شرق عالمه، یه امام در غرب عالمه، یه امام در زندانه، یه امامی در مدینه است، او در زندان بغداده، یه امامی هم در مدینه است. شما از کجا میفهمی که امام شدی؟ میگه من یک حالت کرنشی، یک حالت خاری در برابر عظمت الهی در خودم احساس میکنم. تا حالا اینقدر خودم رو در برابر خدا کوچک و خار ندیده بودم. تازه میفهمم من امام شدم، به مقام امامت رسیدم. اینم یه نکته مهم. من یه کتاب میخونم، یادم هنوز که فلان کتاب من خوندم، شما ممکنه این کتاب ندیده باشی. اینجا از خار شدن در برابر خدا، ذلت در برابر خدا، نه در برابر خلقا، در برابر خلق، نه تواضع در برابر خلق، ذلت فقط در برابر خداست. این ذلتی رو که احساس میکنه، واقعیت داره، یه واقعیت ذلت احساس میکنه، میفهمه امام شده. حالا میفهمم از پس عظمت داشت مقام امامت. ایشون عرض کرد که خدای بچه های منم، در نوزم این ذریتی بعضی از بچه های منم به مقام امام هست. فرمود که لا ینال و عهدی از ظالمین، امامت عهد منه، به ظالم نخواهد رسید. اگه بچه هات پاک دامنی بود، ظالم در مقابلش کسی که عادل اصلا دستش هیچ گونه آلودگی نداره، چشمش اصلا آلودگی نداره، خیالش اصلا آلودگی نداره، هیچ آلودگی نداره. اگر کسی آلوده باشه امکان رسیدن به مقام امامت نداره. یه فرمایش مرحوم آقای طباطبایی دارن در تفسیر المیزان، فرمود که یه تقسیمی استاد ما فرمود، فرمود کسانی که پاکدامنن یا آلودن چهار تا فرض داره. یکی تمام عمر آلوده است، خب این بیرونه دیگه، گفتم که به ظالم هر ذره آلودگی یه ظلمیست که من به خودم کردم یا به دیگران کردم، ظلمه. هر آلودگی، هر گناه یه ظلمه، ظلمیست به خودم کردم یا به دیگران کردم. یه کسی سراسر عمرش غرق در به فرمود ظلم بوده یا غرق در آلودگی بوده، خب این که بیرونه. حضرت ابراهیم علیه السلام یه همچی کسی از فرزندان خودش رو در موردش دعا نکرده که این به امامت برسه، این کاملا روشنه که خارج. خب یه کسی اول عمرش پاک بوده، مثلا از وسط عمرش به بعد، حسن دیگه، ما از دوستانی داشتیم که چقدر خوب بودن و بعد رفتن آدم گشت. یادم من اون بند خدا میمند صبح اول وقت روز تابستان که ساعت 3 نماز صبح هست، ساعت 3 نماز صبح، اون رو قبل از اذان صبح میمد مسجد بسر، بعدم تو خونه تیمی کشته شد. خب اولش خوب بود، بعد شد. خب اینم ناگزیر، حضرت ابراهیم همچی کسی رو نمیخواست دعا کنه که یه همچی بچه های من اینجوری دارم و اینا رو تو امام قرار بده. خب یک کسانی رو هم اول عمرشون در آلودگی بودن، و بعد خوب شدن. اینم خوب زیاده. آدم تو نوجوانیش مثلا یه مجموعه اشتباهاتی داره، خطاهایی داره، گناهانی داره، بعدها مثلا در بلوغ اول 15 ساله، بلوغ دوم 18 ساله، در بلوغ دومش این برگشت و توبه کرد و همه اون بدیها رو کنار گذاشت و خوب شد. این یه فرض. یه فرضم کسی که سراسر عمرش به پاکی گذرونده. این 4 تا فرض. حضرت ابراهیم چی داشت دعا میکرد و چی جوابشو دادن؟ آقا بچه های من امام قرار بده. خب اون دو دسته سراسر عمر بدی و اواخر نیمه دوم عمرش بدی، این که خارجن، میمونن کسانی که اولش یه کمی بد بوده بعد خوب شده و کسی که تمام عمر خوب بوده. خدای متعال فرموده که من ظالم و امامت نخواهم داد. ظالم کدوم میشه؟ دوتا فرض باقی مونده بود دیگه. اول عمر بد بوده بعد توبه کرده خوب شده. گفتن که لا ینالو امامت به همچنین بنده ای از بندگان من نخواهد رسید. باید اون بنده که به مقام امامت میرسه سراسر عمرش در پاکی باشه. سراسر عمرش. بنابراین ما معتقدیم در مورد ائمه و انبیا که اینا سراسر عمرشون، سراسر عمرشون. حضرت عیسی علیه السلام رو ما میدونیم در گهواره سخن گفت، جعلنی نبی، یا خدا ما رو پیغمبر نبی قرار داد. فرق میکنه. اگه 8 سالش بود چی؟ امام جواد 8 سالش بود، 9 سالش بود. این از اول خدا خواسته، خدا خواسته. پاکدامنی را برای اینا خدا خواسته. خب ما می‌خواستیم چی عرض کنیم؟ می‌خواستیم عرض کنیم که بعد از مرحله پاکدامنی که حالا رسوندیم اسمشو به اسمت، میگیم یه مقام وجود دارد که این سلسله بزرگان، حالا فعلا ما 14 معصوم داریم سخن میگیم، اینا به مقام ولایت میرسن. ببینید ما جزء اعتقاداتمون باید بگیم اشهد ان علیاً ولی الله. بله؟ این ولی یعنی چی؟ ولی الله این ولی مردم است، صاحب ولایت بر مردم است، یا ولی خداست. اونی که ما اعتقاد داریم و میگیم توی اذان و اقام اشهد ان علی ولی الله یعنی چی؟ یعنی چی؟ فکر کن. ولی گفتیم نه نماینده. ولی ولایت رو میگن نید یک انگشتی در کنار یک انگشت، یعنی این ولیه اینه، این ولیه اینه، یعنی چسبیده، یعنی مقرب در مقام الهی، بنده مقرب. آه کی بنده مقرب خداست؟ بنده پاکدامن. هرچی پاک دامن تر قربش به خدا بیشتر. پس اشهد ان علی ولی الله، اگر گفتیم به معنای بنده مقرب میخواییم بگیم، به عنوان بنده مقرب، صوفیه یا اهل سنت اینو در مورد امیرالمومنین قبول دارن کهشون ولی خداست به معنای بنده مقرب به درگاه الهی، هم بازم سنیه. اونی که ما به عنوان اعتقاد میگیم یعنی اون ولی بر ماست. اون که به عنوان اعتقاد میگیم یعنی علی ولی بر ماست. البته همچون که این دوستمون گفت خدا او رو ولی ما قرار داده است. این اعتقاد به درد میخوره. خدا او را ولی ما قرار داده است. اون صحابی حضرت صادق از برگزیدگان از صحابه بود، اومد خدمت امام عرض کرد که آقا اگر شما یه انار از یه درخت بکنید، این انار مال یه درخته، توی زمین رشد کرده، یه جور آب خورده، آفتابش یه آفتاب بوده، هواش یه هوا بوده، شما بگید نصفش حلاله نصفش حرامه، من میگم نصفش حلاله نصفش حرام. تو رو ولی خودم میدونم. میدونم هرچی گفتی درسته. این مثاله. این مثال گیر نکن. شب بود و تاریک بود و مثلا همه اصحاب پیغمبر خوابیدن، دراز کشیدن، فرمود که کیه بره تو لشکر دشمنو برگرده. حالا خودشون به خواب زدن یا خواب بودن؟ هیچ کی جواب نداد. دو مرتبه مثلا فرمود، سه مرتبه فرمود حذیفه تو بیداری، بلند شو. برو توی، یعنی الان شب تاریکه، هیچ تشخیص داده نمیشه دیگه، قیافه‌ها چراغ نداشتن، برق نداشتن و بادم شدید وزیده بود، همه آتش‌هاشون رو خاموش کرده بود، جنگ خندق. برد توی دسته مرکزی و رؤسای دشمن ببین اینا چی میگن. کاری نکنی یا هیچ کاری نکنی، فقط بشنو بیا. اینم رفت و از خندق عبور کرد و رفت و لشکر مقابل و دید همه خیمه ها رو باد به شدت خابونده، خراب کرده. اینا به زحمت حالا یه دونه مثلا خیمه به پا کردند و سران لشکر دشمن ابو سفیان رو نمیدونم کی و کی و کی سران لشکر دشمن تو این جمع. ابو سفیان گفتش که هر کسی ببینه پرودستیش کیه، این دست زد به این پرودستیش حذیفه، تو کی هستی؟ اون اسمش گفت. بعد دست زد به این پرودستیش، تو کی هستی؟ اونم گفت. هیچ کم به ایشون نگفت تو کی هستی. خدا وقتی بخواد من نشستم گفتن آقا نمیشه جنگید دیگه، نمیشه اینجا دوام آورد، هوا سرد شده، ما تحمل سرما رو نداریم، باد همه چیز رو خراب کرده، مثلا فرض اسبامون رمیدن، شترامون از دست ما دور شدن، نمیتونیم دیگه بمونیم. یک ماه بود که محاصره کردن شهر مدینه رو و مسلمان ها در خطر خیلی جدی بودن. ابو سفیان گفت من به نظرم که فردا صبح اول وقت ما سوار میشیم و میریم. خدا خواست. این گفت من اگه میخواستم ابو سفیان رو بزنم میتونستم. یا خنجر میزدم مثلا فرض کن توی قلبش مثلا. پیغمبر بود هیچ کاری نکنی یا چشم. بلند شدم اومدم و خدمت رسول خدا عرض کردم که آقا اینا قرارشون که فردا صبح برن. خب ما هم همینی میخواستیم. فردا صبح هم جمع کردن رفت. با یه باد خدا شکسته شد. یه هم دیگه هوا سرد شد. با سرما شکست. ولی ما یه ذره یه چیز کوچیکی اول انقلاب مثلا در صحرای طبرس ممکنه، حالا شما اغلبتون که نه اما بعضیاتون مثلا اون زمان بودین، باد وزیده بود، باد تند وزیده بود، شنا رو با آسمان برده بود، هواپیما زمین خورده بود، فقط یه باد اگه خدا بخواد. بنابراین آمریکا و اسرائیل واقعا بیه سرما بارون خیلی بیاد، نه این میتونه خودش جمع کنه نه اون نه هیچ کسی دیگه. یه البته نظیر این مثلا سیلای که در یه بخشی از کشورمون یه هم چیزی اگه تو آمریکا اتفاق بیفته میتونن جمع کنن، نمیتونن جمع کنن. کار دست خداست. ما اگر نترسیم از غیر خدا او وظیفه‌ش رو خدایی خودش رو میتونه. چه می‌خواستیم عرض کنیم؟ از رو حرف رو دو مرتبه خلاصه عرض کنیم. مقام اولی که تو این حدیث گفتن فرمودن عبودیت بندگی، اونی که من عرض کردم با این عبارت میتونیم نزدیک بکنیم و معنی کنیم، یکسان معنی کنیم. عرض کردیم پاک دامنی. خب بعد از اون مقام ولایته. اینو میگیم ولایت الهی، یعنی شخص ولی خداست. شخص ولی خداست. ولی خداست یعنی چی؟ یعنی بنده مقرب الهی. الان اینجا اینو میخواییم بگیم. بنده مقرب خداست. حالا ممکنه این بنده مقرب خدا هیچ مقام دیگری نداشته باشه. نه رسول باشه، نه نبی باشه، نه امام باشه، نه خلیفه باشه. هیچی دیگه یه مقام دیگری نداشته باشه. این ریشه است. یه ساختمان که میخواییم بسازیم این زمینشو یه جوری قرص میکنن که مستحکم میکنن که 10 طبقه بشه ساخت. یه وقت یه جوری درست میکنن که 3 طبقه بشه ساخت به مقدار باری که میخوان بذارن روش. شخصی که میخواد مقام امامت بشه برسه باید اینقدر پاکدامن باشه که سراسر عمرش یه دونه نکته سیاه نداشته باشه، یه خیال بد در سراسر عمرش نکرده باشه. این به مقام ولایت میرسه. اگه مقام ولایت رسید این، حالا همینجا میخوام عرض کنم یه نکته. ببینید حضرت صدیقه طاهره، حالا مثلا میگیم نبی نیست، رسول خدا هم نیست، امام هم نیست. امامش امیرالمؤمنینه دیگه، پیغمبرش هم که پدرشه. پس چرا اینا هم دوش همه گفتن که اگر امیرالمؤمنین رو خدای متعال خلق نکرده بود هیچ کفوی برای فاطمه نبود؟ این ریشه های اصلی مقاماتشون یکسانه، عصمتشون و مقام ولایتشون. حالا بعضی هم گفتن که ایشون حتی نبیم بوده، حالا اونشو ما مشکل نداریم، رسول نبوده. چرا رسول نبوده؟ چون این باید با مردم یه قهرمان کشتی بود در قریش، نقطه دیگه هم عرض کردم، برخورد کرد به پیغمبر، پیغمبر طبق معمول دعوتش کردن به اسلام، گفت اگه منو بزنی زمین من مسلمان میشم. کشتی گرفتن، پیغمبر زدش زمین. اصلا باور نمیکرد، هیچ وقت هیچ کسی پشت اینو به خاک نرسونده بود. اول گفت نه مثلا تو فرض کنی کلک زدی، دو مرتبه کشتی بگیری، بازم زدیست، بازم نرفتی رو بار تو سحر کردی. یه کسی که پیغمبر رسول خدا هستش با مردم در تماسه هزار جور. خب یه خانم نمیتونه فرمانده لشکر نمیتونه بشه و امیرالمومنین نمیتونه دیگه، جنگ صفین رو خب خودش فرض اول. یه عباس ابن ربیعه است، پسر عمه، از اون ور از لشکر صفین، از لشکر معاویه صداش کرد، یه کسی اومد میدون صداش کرد. خب اینم دیگه بد بود که نره به میدون، بدون اجازه از امیرون رفت میدان. حالا با هم جنگیدن و خوشبختانه این تونست او رو از بین ببره. تو نقلا اینجوریه که امیرون سوال کرد این کی بود که اینجور جنگید، گفتن آقا عباس ابن ربیعه بود، پسر عمه خودت. من بهش نگفته بودم نره به میدان، من نگفته بودم نره به میدان. ایشون ممنوع کرده بود از بنی هاشم در جنگ صفین هیچ کس به میدان نره. چرا؟ دلیلش هم اینجا فرمود. در جنگ جمل پرچمدار مثلا امام حسن علیه السلامه، مثلا فرض کنید که کسی که حمله به لشکر دشمن رو عهده داره محمد حنفیه است، ده تا صد تا زخم برداشته. خب این یه خانوم نمیتونه، بنابراین خانوم تا مقام نبوت ممکنه، اما از اون به بعد رسالت و امامت خلافت دیگه نمیشه. پس بنابراین حضرت صدیقه طاهره با پدرشون و شوهر بزرگوارشون از نظر مقام عصمت یکسانه و از نظر مقام ولایت هم یکسانه، اما چون شوهرشون امامه اون زمانه، امام ایشان هم هست. یه چیزی پریشب گفتم که حالا دو مرتبه تکرار میکنم، پدرشون صاحب دینه، ایشون هم به دین پدرش معتقده، در سنت پدرش رو عمل میکنه. در زمان مثلا امامت امیرالمومنین هم امامت ایشون رو قبول داره، اما ظاهرا این است که در کارایی که حضرت صدیقه به عهده داشت برای بعد از وفات پدرش در جریان امامت امیرالمومنین، دیگه خدمت امیرالمومنین میرسه، آقا اجازه میفرمایید من برم تو مسجد صحبت کنم؟ نداره. اجازه دارم من بیام نفرین کنم مثلا دشمنو؟ نه، اجازه نگرفته. همه کارایی که عهده‌دار بوده در این دوران برای امامت امیرالمومنین که یه ذره نیست. حالا این باید مثلا یه وقت دیگه مفصل‌تر صحبت کنیم. همه کارایی که برای امامت امیرالمومنین به عهده‌شه دونه دونه نیومده اجازه بگیره، چرا؟ چون صاحب ولایت بود. همینو حرف اصلی من بود که عرض کردیم. سلام علیکی آبا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. قبل از من روزی حضرت ابوالفضل علیه السلام خونده شد. یه روزی شما اومدین در خونه ما لگد به در کوبیدین، در خونه ما رو شکستین. یه روزی شما اومدین در خونه ما حضرت زهرا را حرام سلام من میگیم مادر واقعی منو به زمین زدین، بچهشو کشتین، پهلوشو شکستین، بازو رو شکستین با قلاف شمشی. یه روزی سیلی زدیم